بنده خدا دلم میسوزه، تو هر برنامه 40-50 تا پیامک میده، دلم برای هزینه‌ای که میکنه میسوزه.
آره واقعا تو این شرایط دربی مادرید رو انتخاب کرده مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان، کاملا خوندم. بعد یکی از دوستانم قبل از اینکه حالا پیامک ها رو مفصل بخونم در مورد سری آ گفته بود، بازی های یوونتوس با اینتر بازی داره شنبه این هفته، هفته ما قبل پایانی روم با
ما قبل پایانی سری آ
کنم، بله
آره دیگه،
هفته 37 هفته ما قبل پایانی روم با لاتزیا، یوونتوس اینتر، فیورنتینا، ناپولی، میلان، کالیاری این هفته ما قبل پایانی که شنبه با هم دیگه این تیم‌ها با هم دیگه بازی دارن. اما بریم سراغ پیامک هایی که من براتون تا دقایق دیگه تا لحظات دیگه میخونم. آقای کریمی
آره پیامک شما شده مرتضی کریمی دو تا سفر کامل به خودش
پیامک ها رو
بله
من بخونم پیامک های شما رو. جواد شادانی از مشهد گزینه سوم دربی میلان رو انتخاب کردن، ترانه رمضانی از شیراز الکلاسیکو رو انتخاب کردن، محمد توانا از بیرجند
همه رو
انتخاب کردن، گفتن که هر کدوم به نحوی یه جوری
خاص
هستن. حامد و آزیتا عطایی راد از شهرستان خوی الکلاسیکو رو انتخاب کردن، محمد تا فیروز آبادی هم دربی منچستر یونایتد لیورپول و اینتر و میلان رو انتخاب.
چه جالب. علیرضا این پیامک رو میخونی؟
مظاهر حسینی از گرگان نوشته که چرا گزینه یک انتخاب کردن کلاسیکو و گفته چرا بوکا جونیورز ریور پلاته نبود، که این یه چیز دیگه است.
واقعا اتفاقا دوستان همین الان یعنی 2-3 دقیقه پیش
داشتیم صحبت
همین بازی بسیار جنجالی و جذاب رو میکردیم. یادم میاد که فکر میکنم 2 سال پیش بود، 2-3 سال پیش اصلا بازی رو میبرن یه کشف آوردن خدا، یا حتی از قاره آمریکا آوردن یه جای دیگه، نمیدونم ترکیه اومدن کجا اومدن، حالا آمارشو دقیق در میاریم. یعنی اینقدر این بازی اونجا حتی کشته میداد، اینقدر جنجال میشد، آوردن جای دیگه این بازی بسیار مهم، چون اصلا وحشتناکن این تماشاگرای آمریکای جنوبی و یا داستان عجیب غریب خاص خودشو داره. حالا سعی میکنیم آقای تاری اگه موافق باشن یه هفته در مورد واقعا فوتبال این منطقه مفصل برنامه بذاریم و صحبت بکنیم. یکی دوتا پیامک بخون که میخواییم با اردلان صحبت کنیم.
دربی میلان رو محمد رضا جعفری از حسین آباد انتخاب کردن، خدمتتون عرض کنم که مهدی حاجی‌دری گفته به همراه پسرشون امیرعلی از اصفهان شهرستان خمینی شهر گزینه 1 و 4 رو انتخاب کردن که میشه ال کلاسیکو و دربی ایتالیا. بریم سراغ
بله کارشناس بسیار خوب و عزیز و جوان خوش انرژی و کاربلدمون اردلان آشیانی عزیز و نازنین. اردلان جان سلام، شبت بخیر، عیدت هم مبارک، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر، عیدت مبارک.
مخلصیم. علی جان سلام، آقا مرسوم گل سلام، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک، همچنین عید سعید فطرم جاده که تبریک برم به همه مخاطبین محترمی برنامه.
زنده باشی اردلان. یه نکته بگم بعد بریم سراغ بحث امشب ما. هفته پیش که به محض اینکه باید خدافظی کردم، نمیدونم بعدش برنامه رو گوش کردی یا نه، یه پیامکی رسید، من خوندم رو آنتن، یه دوستی گفته بود که خیلی هم دقت کرده بود، یعنی مشخص بود که برنامه رو خیلی خوب هر هفته دنبال میکنه، گفت یادم نمیره شما چند وقت پیش یه نظرسنجی گذاشتین که کدوم تیما شانسشون برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان از همه کمتره، همه گفتن چلسی شانسی نداره. اون برنامه آقای آشتیانی چلسی رو فینالیست انتخاب کردن و این نشون میده چقدر کارشناس شما کاربلدن. این پیامکشون یادمه که دقیقا این واژه رو ارسال کرده بودن و کلی یادت کردیم، هم یاد شما هم یاد پدر بزرگوارتون، و گفتیم پدر پسر کو ندارد نشان از پدر، که دیگه اردلان دیگه باید هم کاربلد باشه.
نه واقعا تیمشون خیلی خوبه.
آره ما به خاطر این بود که قول دادیم مثلا این هفته بپردازیم به توخل دیگه.
دقیقاً ما فکر کنم دقیقاً روزی بودش که قرعه کشی هم انجام شده بود و سیتی خورده بود به فکر میکنم به پاریس خورده بود.
بله.
و خب رئال به چلسی خورده بود و واقعا من خیلی احتمال بالا میدادم که چلسی بتونه رئال رو شکست بده. این اتفاق هم افتاد.
آقا چلسی که ما یادمونه مخصوصا زمانی که مورینیو بود یه گل میزدن یه بارم اینجوری قهرمان شدن، بعد به قول خودمون اتوبوس میبستن دیگه، فقط میرفتن توی یه سیستم دفاعی که البته اونم واقعا خودش جای تقدیر داره، یه سیستم دیگه، حالا شما که بهتر میدونید. ولی الان جلوی رئال توی سانتیاگو برنابو میان دوتا میفتن جلو، ولی تا دقیقه 94 باز دارن حمله میکنن. این فقط توخل تونسته این کارو بکنه. آقا کیه این توخل؟ اردلان آشیانی عزیز.
واقعا اگه بخوایم درباره اش صحبت کنیم به نکات خیلی جالب میرسیم. آقا من هفته پیش شما به من پیشنهاد دادید که من توخل رو
بله.
بیارم روی آنتن.
محبت کردید.
خب من یه خواهش میکنم، یه دو تا نکته خیلی کوچیک درباره توخل گفتم که به جزئیات خیلی اهمیت میده و خب مربی هستش که تو هر باشگاهی میره اول اینکه سیستم فضایی تیمشو درست میکنه، خیلی علاقه داره به اینکه سبوس وارد برنامه غذای تیمش کنه و اینکه تازگی اومده یه مایکروویو یا مایکروویو آورده تو اتوبوس تیمش
بخاطر
هوا هوایی اروپا که معمولا شرایط هوا هوایی اروپا که اونجا سردتر است که 10 دقیقه اول بازی استیک بازیکن‌ها شرایط مسابقه رو پیدا کنه، یعنی 10 بازیکن رو توی مایکروویو میذاره تا استیک بازیکن‌ها شرایط مسابقه رو پیدا کنه. این مربی چقدر به جزئیات اهمیت میده.
آره.
زمانی که میان از الکس فرگوسن میپرسن که راز موفقیت تو این 20 سالی که تو یونایتد بوده چی بوده، سه دفعه پشت سر هم میگه دیتیل، یعنی
جزئیات.
و این نشون میده یه مربی موفق اگه واقعا میخواد موفق باشه جزئیات واقعا حرف اول داره میزنه. درباره رفتار توخل ما خب این نکته رو باید بگم، توخل واقعا مربی هستش که فوق‌العاده دیسیپلین بالایی داره مثل همه مربیای آلمانی و توخل رابطه اونچنان تنگ و تنگی با مدیر عامل‌های باشگاه نداره. تو هر باشگاهی بوده واقعا این ارتباطش واسش دردسرساز شده، چه تو دورتموند چه تو پاریس که فصل قبل بود با لئوناردو واقعا درگیر شد و الان تو چلسی واقعا این نکته رو باید بگم که همین رفتار رومان آبراهامویچ با مربیاش داره و توخل چقدر فکر کنم از لحاظ نتیجه گرفتن و از لحاظ کارایی توی تیم چقدر خوب کار کرده که رومان آبراهامویچ بهش پیشنهاد قرارداد 3 ساله رو داد. در باره فلسفه تیمیش باید بگم که خب هر باشگاهی آقا مسعودی یه فلسفه داره، میلان، بارسا، رئال، یونایتد، آرسنال، آژاکس، تمام این باشگاهی هستن که به فوتبال زیبا و نتیجه گرا معروف هستن. اما چلسی و اتلتیکو مادرید همونطور که شما توی فرمایشاتون
فرمودید
این باشگاهی هستن که واقعا صرفا به دنبال نتیجه گرایی هستن. خب زمان فکر کنم مورینیو بود که به قول معروف چلسی اونها با دفاع اتوبوسی قهرمان لیگ جزیره شد و ولی توخل فلسفه‌اش واقعا جدا از این نکاتی هست که من گفتم، واقعا علاقه داره به فوتبال زیبا، کنترل توپ، ریتم بازی و حمله در هر دقیقه بازی و فوتبال مالکانه بازی میکنه که واقعا فکر کنم کمتر تیمی بتونه بازی کنه. توپ گرفتن از تیمای توخل خیلی سخته واسه تیمای حریف. 69.12 مالکیت امسال چلسی بود از زمانی که توخل اومده و این نشون میده که خب جلوی هر تیمی قابلیتی میدن که مالکانه بازی کنه.
واقعا
یکی از نکات جالبی که توخل داره واقعا خدمتتون عرض کنم تو شرایط تمرینی خیلی سخت واسه بازیکناش میکنه، خیلی وقتا عرض زمین رو بیش از حد زیاد میکنه که دفاعش پوشش دادن توی تمرین واسهشون سخت باشه تا وقتی که توی مسابقه هم راحت بتونن واقعا پوشش بدن، یا بعضی وقتا با دفاعش با توپ تنیس کار میکنه. اگه یادتون باشه یه روز من با شما صحبت میکنم شما گفتید که توخل یه جمله درباره گل مهدی طارمی گفتید
آره
گل شانسی. واقعا باید بگم این مربی به خاطر این که حالا نشون میده که دفاعش چقدر دفاع خوبیه واسه این که روحیه بده به دفاع تیمیش اومد این نکته رو بیان کرد که واقعا این نقطه ضعف تیم ما نبوده، نقطه ضعف دفاع ما نبوده، این فقط به خاطر
یه شانس بوده،
شانسی تونسته این گل رو بزنه و نشون در لحاظ روی روانه خیلی تیمش خوب کار میکنه و از لحاظ تاکتیکی واقعا در سطح بالای قرار داره آقا محسوب.
بله.
شما نها کنید فرانک لمپارد وقتی چلسی بود زمانی که اگه یادتون باشه پنجره نقل و انتقالات چلسی بسته بود، فرانک لمپارد مجبور بود در بازیکن آکادمی استفاده کنه، خوب کار شد توی تاپ فور هم آورد چلسی و توی جام باشگاه آسیا توی جام باشگاه اروپا. ولی وقتی که این همه نفر گرفتن و رومان آبرامویچ توی سالی که کرونا اومده تیم از لحاظ مالی ضرر کرد اومد این همه هزینه کرد، واقعا تاپ ترین نفرات فوتبال اروپا رو آورد، لامپارد دچار سردرگمی شد برای اینکه ترکیب تیمش رو پیدا کنه. هر بازی میومد یه بازیکن رو توی ترکیب قرار میداد تا اون بازیکن از دستش ناراحت نشه، اما توخل خیلی بی‌رحمانه اومده واقعا خیلی سریع ترکیب تیمش رو پیدا کرده و اجازه نمیده کوچکترین نکته انضباطی تو تیمش به وجود بیاد. نمونه شو من اگه بخوام مثال بزنم، جلوی چند هفته پیش جلوی ساوثهمپتون بود که هاتسون اودی آورد توی زمین، بعد از فکر کنم یه رو 20 دقیقه هاتسون اودی رو عوض کرد و خب در صورتی که هاتسون اودی سر حال بود تو زمین و وقتی مسئولات ازش سوال کردن چرا این کارو کردی، گفت به خاطر اینکه زبان بدنش توی پرسینگ به خوبی کار نمی‌کنه و من آوردنش بیرون. و اینقدر مربی توی نکات تاکتیکی واقعا ریزبینه که وقتی که زبان بدن بازیکن توی پرسینگ، یعنی حالا اون حالت دست بازیکن که فرمان میده به بازیکن بغلش با هم بریم پرس، کار نمی‌کرده، این بازیکن آورده بیرون و این باعث شده این دیسیپلین بالش باعث شده که چلسی واقعا یه ثبات داشته باشه. الان هم که می‌بینید کاملا به فوتبال چلسی هویت داده.
آره.
همه فکر کنم همه فوتبال دوستان دارن درباره سبک بازی چلسی دارن صحبت می‌کنن. این فوتبال مالکان بازیکن واقعا خیلی
واقعا
درباره اینم صحبت کنم که توخل واقعا از فلسفه میادش که گیگن پرسینگ واقعا تمام مربی های آلمانی توش خیلی اعتقاد بهش دارن، همون کانتر پرس یا پرس متقابل و اینا خیلی خوب میتونن اجرا کنن. هر مربی آلمانی ببینید کانتر پرس همون گیگن پرسینگ رو خیلی خوب اجرا میکنه و زمانی هم که توپ از دست میدن به واسطه سیستمی که اختصاصی از واسه تیمش، الان میبینیم تیمو 3-4-2-1 داره بازی میده و ما اگه بیم توی ذهنمون تصویر سازی کنیم 3-4-2-1 تو هر کانال کناری و هر تونل وسط زمین ما یه حالت لوزی برای تیمشون در نظر گرفتن و این نشون میده که هم توی عمق زمین برای حمله کردن هم توی عمق دفاعی زمین واسه پوشش دادن یک بازیکن رو دارن و برتر عرضی دارن و خب اینم اینجور سیستم
بازیکن
واقعا سخت کار هر
کسی. اردلان من عذرخواهی میکنم که کلامتو قطع میکنم چون خودت هم مربیگری میکنی، تمام صحبت‌ها و نکته‌ای که گفتی کاملا درسته. میخوام ببینم واقعا ابزار چقدر اینجا اهمیت پیدا میکنه، یعنی بازیکنایی که الان در اختیار توخل هستن، ببین توی بازی حساس نیمه نهایی مقابل رئال یه تیم کاملا واقعا کهکشانیه، واقعا اون همه بازیکن تاپ، بعد کانته اگر اشتباه نکنم هم بازی رفت هم بازی برگشت بازیکن برتر میدان شد، حالا با اون قد کوتاهی هم که حتی داره، یعنی میخوام ببینم وجود چنین بازیکنایی باعث شده که کار توخل هم یه ذره راحت دستش باز باشه برای اینکه تفکر خودش راحت بتونه تو تیم پیاده بکنه.
مثلا آقا جان 100% همین قضیه است. به قول معروف شما تا پول نداشته باشید نمیتونید به مارکت چیزی بخرید. خب ابزار یک مربی یا همون پولش همین بازیکناشن. بازیکنای با کیفیت واقعا میتونن به مربی قابلیت رو بدن که یه روز بهترین مربی جهان بشه. نمونهش هم این بودش که پپ گواردیولا واقعا به عنوان یکی از بزرگترین مربیای دنیا میشه ازش نام برد، میگه من میخواستم به مسی کمک کنم که یه روز بهترین بازیکن دنیا بشه ولی اون به من کمک کرد که من بهترین مربی جهان بشم.
آفرین.
نشون میده قابلیت بازیکن میتونه واقعا مربی رو بالا ببره و همین اتفاق هم تو چلسی افتاده. فوق العاده تو هر نقطه زمینشون بازیکنایی دارن که کیفیت بالایی داره. الان هم که فکر میکنم برخلاف لمپارد تقریبا تونسته کای هاورتز که واقعا یه پدیده فوتبال دنیا میشه بهش لغزاده داره ازش استفاده میکنه و واقعا هم خوب داره استفاده میکنه. فکر میکنم که بازی خیلی جالب میتونه باشه منسیتی و چلسی تو فینال جام باشگاه.
اینو دیگه پیشبینی نمیکنی؟
من فکر میکنم شانس سیتی بالاتر میشه.
جدی؟
بله، با اینکه توخل
به خاطر تجربه بالاش،
من فکر میکنم
حرفه‌ای‌گری بیشترش.
من خواجه من چند تا بازی سیتی رو نگاه کنم، مثلا این دو هفته هم با هم بازی داشتن،
آره.
چلسی هم تو خیریه هم بله. لیگ گواردیولا خیلی هوشمندانه اومد یه سری بازیکناشون که واقعا فکر کنم تو فینال نمیخواست ازشون استفاده کنه بازی نداد، مثل کوین دی بروینه رو حالا مثلا بازی نداد، سیستمش هم تغییر داد، تازگی داشت با سیستم بدون مهاجم راست بازی میکرد، ولی باز اومد جلوی چلسی با مهاجم راست بازی کرد. فکر کنم مثلا یه جورای توخل گنبا کنه. البته بعد بگم توخل فوق العاده آنالیزر قویه، واقعا تو مطبوعات آلمان به این به یک جراح میشناسنش که تیم حریف کالبد چکافی میکنه کامل، ولی فکر میکنم که گواردیولا هم شناخت داره توخل، به خاطر اینکه تو فوتبال آلمان بکنم زمان که توخل تو ماینز بود با هم بازی داشتم و خب بکنم که دوتا مربی ترجیح میدم دستشون رو سن رو نکنم، ولی من فکر میکنم سیتی امسال واقعا تیمش خیلی خوبه و یه شانس بزرگ دارن که اومدن بعد از این همه سال اومدن فینال، شاید واقعا این اتفاق بیفته که سیتی بتونه قهرمان بشه.
بسیار عالی. حالا حرف از لیگ قهرمانان شد، من نمیدونم دوستان احتمالاً این خبر رو شنیدن که فینال لیگ قهرمانان خب قرار بود که توی استانبول برگزار بشه، ولی یوفا جاشو عوض کرد، در ورزشگاه خانگی پورتو این فینال برگزار میشه.
بله، به خاطر وجود
بله اونم به خاطر حالا این شرایط کرونایی که در کشور ترکیه وجود داره و توی انگلستان هم که خب مخالفت کردن، علیرغم این که هر دو تیم درخواست دادن چون دو تا تیم انگلیسی هستیم بذارید حداقل توی کشور خودمون بازی بکنیم، که اجازه ندادن و الان توی پورتو قرار برگزار شه. مهدی طارمی هم احتمالاً میره ورزشگاه میبینه بازی رو،
یا نه 20 میلیون پوند باید غرامت به ترکیه میدادن هر کدوم از تیم‌ها که ندادن، و همین خاطر بازی رو خود یوفا از استانبول که حالا کرونا قرمز بود بردش توی پورتو پرتغال.
بسیار عالی. علیرضا از اردلان سوال نداری؟
از اردلان در مورد این داستانی که توخل به این خاطر انتخاب شد اردلان، چون که بازیکن‌های آلمانی توی چلسی امسال زیاد بودن دیگه، درسته یکی از دلایلش من فکر می‌کنم این بود.
اصلا میگفتن به خاطر اینکه بتونه از تیمو ورنه و کای هاورت همزمان بتونه استفاده کنه، کاری که رمپارد نمیتونه بکنه رو بیشتر رومان آبرامویچ آورده بود که بتونه این استفاده از این دو تا بازیکن همزمان انجام بده، که حالا به خاطر خرید خیلی گرونش هم بود که بگم تقریبا هم داره موفق میشه. البته مهاجم اصلیش تیمو ورنه، ولی الان هم تازگی داره به کار.
حالا چقدر موفق بود تو این مسیر به نظرت؟
من فکر کنم موفق بوده دیگه، یعنی واقعا تونسته این کار رو انجام بده. لمپارد نمیتونه همزمان از دوتا بازی کنه استفاده کنه، ضمن این که عیرز من اینم بگم، شما اگه توی کتاب مدیریت عملگرا کارلو آنجلوتی نوشته بخونی، از رفتار رومان آبرامویچ واقعا خیلی گله داشته، میگه زمانی که من تونستم دوتا قهرمانی با چلسی بیارم به خاطر اینکه جام باشگاه رو از دست داده بودم، هر روز بعد از برد تیم مدیر اجرایش میفرست و تورخکن و منو تهدید میکرد که اگه بازی بعدی به بازی حتما اخراجت میکنم. بگو این واقعا اینجور صحبتش فشار زیادی توی کار من انداخته و واقعا نمیتونستم شبا خوب بخوابم. و رومان آبرامویچ واقعا به نظر من یک مدیر عامل دیکتاتوره، میگم وقتی توی رخکن میره واقعا فقط صدای نفسای بازیکنو میشنید، بچه‌سون جرأت حرف زدن نداره. بگم واقعا میخواسته این اتفاق بیفته، بتونه خریداش همزمان استفاده کنه و تنها شرایطی که میتونسته استفاده کنه حضور توخل بزرگ رو نیمکت.
بله،
اتفاقا داره رقم میخوره.
اردلان خیلی ازت ممنون و سپاسگزاریم که امشبم کنار ما بودی. قبل از اینکه باهات ارتباط بگیریم، احمدرضا طاهری عزیز یه نکته رو داشت صحبت می‌کردیم، حرف قشنگی می‌زد در مورد استفاده از مربیان جوان الان در فوتبال روز دنیا. حالا من هم از خود آقای طاهری هم از خودت می‌خوام که انشالله یه جلسه رو اختصاص بدیم به اینکه چرا واقعا دارن میرن به سمت استفاده از این مربیان جوانی که واقعا هم جواب دادن، چون خودت هم مربی جوانی هستی الان با انتخاب ناگلزمن مثلا در بایرن، اونم تو این برهه‌ای که فکر میکنم بایرن دوران پوست‌اندازی خودشه ولی اعتماد میکنن. موافقی یه بار به این داستان بپردازیم؟ برای خود من قطعا خیلی جذابیت داره. انشالله هفته بعد سعی میکنیم که اصلا موضوعمون اختصاص بدیم به استفاده از مربیان جوان و یه قول ازت بگیریم. آقا عکساتو میبینیم، ویدیو میبینیم در فضای مجازی این ور اون ور میری، افتتاحیه اختتامیه مسابقات، اینجا بیا حداقل ما حضوری ببینیم. ما هم دلمون برای تنگ شده آقا.
آره ما کم سرعتیم به خدا.
خواهش میکنم آقا، من قول میگیرم هفته بعد باید حضوری بیاد. ان
شاء الله. چش.
زنده باشی. ان
شاء الله. افتخار بود.
اردن جان.
جونم. من یه نکته‌ام بگم، البته شاید این سوال برنامه‌تو خیلی سوال جذابیه، ولی
آها انتخاب تو بگو.
آره همینو میخواستم بگم، من که انتخابم ال کلاسیکو در درصد، ولی کم میخواستم بگم این واقعا دربی ترکیه هم که بین فنر و
گالاتاس. آفرین آفرین آفرین،
فکر کنم قطع انجام میشه بین
آری کلا. چه دربی رو اشاره کرد، از دست ما در رفته بود.
آره تعصبی هستن اینا واقعا.
آره آره
قسمت شد، فکر کنم میتونست دربی جذابی باشه. من دیگه ترکیه شاید جذاب تو نباشه، ولی این بازی میگم واسه بیننده میتونه به خاطر خوشونت بیش از حدی که تو زمین دارم واقعا.
علیرضا میگه انشالله کرونا بره قسمت شه این دربی رو یه بار همین تیم فوتبال سرزمین من بریم اونجا از نزدیک تماشا کنیم.
ورزشگاه ترکیه واقعا بی‌نظیره.
اردلان جان خیلی ازت ممنونیم، شب خوبی داشته باشی، به خانواده محترم خیلی سلام برسی.
مخلصم.
زنده باشی.
خدا نگهدار. علی
قربونت، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب متشکرم، امیدوارم که این گفتگو هم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اما بریم همراه بشیم با هوتن خداپرست عزیز در بخش فوتبال آسیا.
سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. امیدوارم خوب و تندرست باشید و مثل همیشه آماده باشید تا با بخش فوتبال آسیا بنده را همراهی بفرمایید. امروز براتون از کشور بسیار کوچکی در حاشیه خلیج همیشه فارس خواهم گفت که فوتبالش در دهه‌های گذشته جزو قدرت‌های اول آسیا به حساب می‌آمده. کشور کویت. کشور کویت و تیم ملی فوتبال اون زیر نظر فدراسیون فوتبال کویت فعالیت می‌کنند. این تیم با 10 مقام قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس رکورد داره و سابقه یک قهرمانی هم در بازی‌های غرب آسیا رو داره. اما اوج فعالیت‌های کویت به دهه 1980 برمی‌گرده که اونها تونستن در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان قهرمانی رو به دست بیارن، در زمانی که کشور ما درگیر با رژیم بعث عراق بود و جنگ باعث شده بود که ما نتونیم تدارکات خوبی رو برای رقابت‌ها داشته باشیم و با وجود تمام این مشکلات عنوان سومی رو به دست آوردیم و آقای گل هم از کشور ما به بهداشت فریبا رسید. کویتی ها تونستن در فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا با 2 گل تیم ملی کره جنوبی رو شکست بدن و برای نخستین بار به مقام قهرمانی این رقابت ها دست پیدا بکنن. این مسابقات البته در خود کشور کویت برگزار شده بود. در جام ملت‌های آسیای 1984 یعنی 4 سال بعد هم اون عنوان خوبی رو به دست آوردن و تونستن که سوم بشن و در جام ملت‌های آسیای 1996 یعنی حدود 12 سال بعد هم با شکست مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون در دیدار رده‌بندی به مقام 4 رقابت‌ها دست پیدا کردند. در اون دوران بازیکنان بسیار خوبی در تیم ملی فوتبال کویت بازی می‌کردند که بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال این کشور یعنی بشار عبدالله هم که 75 گل برای این تیم به ثمر رسونده در همون دوره کاپیتان تیم ملی فوتبال کویت بود. اونها بهترین دوره فوتبالی خود شون رو در همون دهه 90 پشت سر گذاشتن که در دسامبر 1998 هم با قرار گرفتن در رده 24 تیم‌های ملی فوتبال دنیا بهترین رتبه بندی خودشون رو به دست آوردن. البته پایین‌ترین اونها هم همین 1-2 سال قبل به دست اومد و اونها در نوامبر 2018 در رتبه 158 فیفا قرار گرفتن و یکی از بدترین رتبه‌های خودشون رو به دست آوردن. بهترین پیروزی تاریخ تیم ملی فوتبال کویت پیروزی 20-0 در فوریه 2000 مقابل شاهی بوتان و بدترین شکست اونها هم 2 شکست 8-0 مقابل سوریه و پرتغال در رقابت‌های مختلف بوده. اونها یک بار در جام جهانی 1982 در رقابت‌ها حضور پیدا کردند که در همون مرحله گروهی هم از رقابت‌ها کنار رفتند. اما فدراسیون فوتبال کویت درگیر مسائل مختلفی هم بوده و مشکلاتی رو هم تجربه کرده. از جمله اونها تعلیقی بود که در سال 2015 به دلیل دخالت دولت کویت در اداره فدراسیون فوتبال این کشور برای اونها ایجاد شد و اونها از حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیای 2019 و انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 محروم شدند. همچنین باشگاه‌های کویتی هم به دنبال این تعلیق از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شده بودند. این بحران به دنبال دخالت دولت کویت در عزل و نصب افراد فدراسیون و عدم تطابق اساسنامه این فدراسیون با اساسنامه بین المللی مورد قبول فیفا و همچنین دخالت در امور کمیته المپیک کویت رخ داده بود. روند دخالت‌های دولت کویت منجر شد که ورزشکاران کویتی حتی در مسابقات المپیک ریو هم امکان شرکت پیدا نکنند. دولت کویت پس از شروع این ماجرا در سال 2016 شورای جهت اداری موقت یا همون 6 ماهه فدراسیون فوتبال و مذاکره با مقام‌های فیفا تشکیل داد که بی‌نتیجه در نهایت پس از تصویب قانون ورزش جدید کویت در تاریخ 6 دسامبر 2017 تعلیق فدراسیون فوتبال این کشور لغو شد و آنها به مسابقات فوتبال برگشتند، هرچند که به خاطر این روندی که در تاریخ تیم ملی فوتبال کویت به وجود اومد اونها دیگه از اون قدرت قدیم برخوردار نیستن و زمان میبره که بخوان به همون کویت دهه 80 و 90 برگردن. هفته آینده هم براتون از لیگ فوتبال کویت و تاریخچه‌ای که باشگاه‌های بزرگ این کشور تجربه کردن خواهم گفت.
خب بخش بسیار جذابی بود، مخصوصا به خاطر این موسیقی بسیار جذابی که احمد رضای عزیز تهیه کننده موزیک باز باید بگیم
همه سبک‌ها رو قشنگ داشت. آره همه سبک‌ها موزیک
مثل همون... توخل دستش پره الان. احمد رضا تاری دستش از... کاملا پره از صندوقچه
از صندوقچه اسرارش.
آره از اون صندوقچه خودش واقعا موسیقی هایی بعضی مواقع انتخاب میکنه، خود ما لذت میبریم. در صورت امیدوارم که بخش فوتبال آسیا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. یه خوش آمد بگیم به کسانی که از همین لحظه به جمع شنوندگان فوتبال سرزمین من اضافه شدن و هنوز نمیدونن که سوال نظرسنجی ما چیه. یه تشکر ویژه‌ام بکنم از اونایی که تا این لحظه مشارکت کردن. علیرضا زحمت میکشی؟
من قبل از اینکه سوالو بخونم یه چند تا نکته در مورد توخل اگر اجازه بدی خیلی کوتاه بدم، که پدرش رادولف توخل اولین مربیش بوده، خودش مربی فوتبال بوده، بعد تو کافه کار میکرده تو نوجوانیش، بعد حتی سال 2017 مدل هم شده بوده توخل تو مجله مردان آلمان نیویورک مدل بوده.
جاله.
بعد تحصیلاتش هم مدیریت کسب و کاری که از آکسفورد تونسته که تحصیلاتش رو تموم کنه.
شبیه تو زندگیش،
ولی خب مسیرامون خیلی جداست. اما سراغ سوال پیامکی، کدام دیدار مهم در اون کشوری در اروپا برای شما جذابتر است؟ 1. ال کلاسیکو بارسا رئال، 2. دربی مادرید اتلتیکو رئال، 3. دربی میلان میلان اینتر، 4. دربی ایتالیا اینتر یوونتوس، 5. دربی لندن چلسی آرسنال، 6. در کلاسیکر دورتموند بایر مونیخ، 7. منچستر یونایتد لیورپول و 8. هم سایر بازی ها. من پیامک های دوستان رو بخونم که بعد از این چهار
آره برمیگردیم فاصله بعدی از من پیامک ها میکنم، ولی منتظریم که ارسال کنید نظر خودتون رو به 3306.
با سلام از خیر، من بدون شک ال کلاسیکو رو انتخاب میکنم از کوتکو با تشکر.
بازی لیورپول و منچستر رو دوست دارم. با قبولی اطاعت و عبادات شما و همچنین مبارک باشه عید فطرتون. من از جهاز جرگلان خراسان شمالی، خیلی ممنون از لطفتون، خدا حافظ.
بازی منچستر یونایتد و لیورپول رو مصاحبه میبینم 1-1 از پسای مسئلش شهرستان خمام، خدا حافظ. یاری بوده
با سلام و تبریک عید سعید فطر، من گزینه منچستر رو انتخاب میکنم با تشکر. بعد خواهش دارم از کارسن محترم، ما سعی مثال آیا اورتون به لیگ اروپا راه پیدا میکنه؟ خیر، متشکرم، خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم تو برنامه فوتبال سرزمین من. میخواستم بگم همه دربی های دنیا واقعا حساس و جذابن، ولی هیچ کدوم ال کلاسیکو و دربی خودمون بازی پرسپولیس استقلال نمیشه. ممنون برنامه خیلی خوبتون، به امید برد تیم پرسپولیس فردا ان شاء الله بازی رو بزنه و دل همه هوادارشو شاد کنه. از اسلام شهر
با حد سلام و خدا قوت و تبریک عید سعید فطر. بهترین بازی که خیلی برام جذابیت داره بازی پاریس سن ژرمن با بازی موناکوه.
با سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز، به نظر من بازی چلسی و آرسنال دربی لندن حساس‌ترین بازی میتونه باشه. با تشکر.
با سلام خدمت دستاندازان شبکه ورزش، من منچستر و لیورپول انتخاب میکنم. خیلی ممنون، عید شما مبارک.
عرض سلام، خسته نباشید، من ال کلاسیکو رو انتخاب میکنم. با عرض سلام و خسته نباشید، من یکی از بازیکنان قدیم تهران هستم. ما یه دو تا تیم تو محلمون داشتیم، این بهترین کلاسیک عمرم بود، چقدر لذت می‌بردیم، چقدر از محلمون استفاده می‌کردم. یه تولید کننده لوازم ورزشی از تهران. خدا